طرحی هست در قوانین سازمان جنگل ها هم از قدیم الایام تا به حال هم شما تو پارک ها تو شهرداری و اینور و اونور که بیشتر از ما مسلح هستین به صورت دستی به عنوان چکوزدنی معروف تو جنگل های شمال هم به صورت پلاگذاری. ولیکن این رو خدمت شما عرض کنیم، این پلاگذاری رو ما اومدیم تقریبا ایده بهش دادیم در سازمان و در اداره کل منابع طبیعی هم به عنوان پایلوت به صورت مکانیزه و به صورت فناوری روز خدمت شما عرض کنم ما داریم خدمت شما عرض کنم ازش استفاده بکنیم. شاید هم ایرادادی هم در بین را به حال پیدا بشه از این طرف. فعلا این تر در یک پایلوت کشوری هست در شهرستان گیلان غرب ما در یک از روستاها با همکاری و تفاهم نامه ای که با خود اون زاره هم ایجاد شده.
سوال دیگه ای که وجود داره این هستش که الان دنیا به خاطر حالا بحث کرونا دچار مشکل هست با بحث تراشه ها، حالا خیلی در واقع تولیدش کاهش پیدا کرده و مشکل ساز شده. ما این تراشه ها رو از کجا قبلی که تهیه بکنیم؟ ایرانی هستن؟ خب داخل هم یا این که وارداتی هم؟
تراشه ها وارداتی هست واقعیتش، خب ولی که ما رو بی سمت سو هستیم که انشالله بتانیم این ایده رو انشالله با امید خدا روش کار بکنیم که تولید کشور رو هم انشالله با دست خدمت شما عرض کنم به حال کارشناسان و توانمند انشالله روی داره کار میکنیم که با امید خدا بتانیم حداقل برندش خود رو انشالله تو کشور انجام بدیم و بومی سازیم.
ممنونیم، همچنان در خدمتتون هستیم جناب آقای مهندس کولانی و در ادامه باز پرسشی داریم که بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. اما شنوندگان گرامی، امروز 14 اسفند ماه هست و در آستانه روز درختکاری در افق روشن راجع به پایش هوشمند درختان جنگلی صحبت میکنیم.
جنگل بدون دارکو، جنگل بدون گراز، جنگل بدون سنجاب، جنگل بدون جنگل. با دستای ما چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می روید از زمین. وعدگاه ما قلب جنگل‌های ایران.
بسیار سپاسگزارم از توجه شما عزیزان شنونده. میگن که با توجه به وسعت جنگل و همینطور جمعیت هر کشور، میزان جنگل به ازای هر نفر در کشور به دست میاد که این مقدار شاخص مهمی در جهان جهت ارزیابی جنگل در هر کشور محسوب میشه. اما پرسش پایانی رو با آقای کولانی، مدیر کل منابع طبیعی استان کرمانشاه در میون میذارم. جناب آقای کولانی، با توجه به اینکه قراره برای حفاظت از جنگل و درختان جنگلی در برابر قطع شدن و همینطور آسیب‌های طبیعی و غیر طبیعی از تراشه‌های الکترونیکی استفاده کنید، ممکنه برای خیلی از دوستان شنونده این سوال پیش بیاد که با توجه به این وسعت جنگل‌ها چطور و چقدر زمان می‌بره که شما این تراشه‌ها رو نصب کنید؟ از اون طرف هم احتمال به سرقت رفتن این تراشه ها وجود داره؟ آیا در برابر آب و بارندگی حفاظت میشن؟ چجوریه؟ میفرمایی؟
خدمت شما عرض کنم مقاومت این تراشه تون در داخل تنه درخت دار میگیره. هم در رابطه با سرقت، اولا خدمت شما عرض کنم طوری هست و جوری هست که خدمت شما عرض بکنم با ضربه و مده‌ای که وارد تنه درخت میشه خارج کردن اون خدمت شما عرض کنم بسیار سخت و پایداری رو هم بده به حال فرد نخواهد داشت که بخواد اینو خارج بکنه.
خب
در خصوص خدمت شما عرض کنم این که ضرباتی به این زده بشه از طریق به حال باد و باران و غیر و زال عوامل طبیعی چون در داخل درخت قرار داره و خود رسوباتی هم بعدن خدمت شما عرض کنم بعد اون روزنه که ایجاد شده قرار میگیره مطمئنا خدمت شما عرض کنم محافظت میشه و خداشون نگرانی ها آنچنانی رو در بر نخواهد داشت.
و به چه مدت زمان احتیاج دارین که کلیه درختان جنگلی استان رو تراشه بندی کنید؟
خب زمانش بستگی به اعتبارش داره و انشالله همراهی و همگامی مسئولین. چرا؟ چون ما اگر بیاییم همین به حال هزینه رو به روی فناوری بریم، خب خدمت شما از کمبود نیرو، کمبود امکانات و دیگه خدمت شما از کنم یه خود در بحث سخت افزاری هایی که ما بخواه استفاده بکنیم، روزشو این رو داره که انشالله مقامات محترمی که تصمیمگی کردن در بحث تامین اعتبار ما را حفاظت بکنم، بعد از انشالله راستی آزمایی که تو این قضیه خواهیم داشت ما این آمادگی رو داریم و می شود، چون به حال منطقه گسترده هست، شهرستانی هست، بخش هست، می توانیم از وجود پیمانکاران و خدمت شما عرض کنم افرادی تو این قضیه و صاحب نظر استفاده بکنیم. حالا شایعت شما میگم در استان کرمانشاه را می توانید حداقل 2 سال خدمت شما ما به پایان برسانیم. شرطش خدمت شما عرض کنم تعمیل اعتباری هست که ما را انشالله در این بخش یاری بکنه.
خیلی ممنونم آقای اینانو، شما پرسشی دارید یا نه؟
خیلی ممنون. من یه پرسش دیگه، آقای مهندس شما مطلع هستین که قراره که این طرح در استانهای دیگه هم اجرا بشه یا حالا محدود به کرمانشاه هست؟
بله خب چون همچون که از اول عنایت کردین پرسیدین، این رو به عنوان پایلوت هست. پایلوت دیگه بعد اثرات خودش به حال ایجاد بشه خدمت شما، بعد انشالله که بتوانیم پاسخ خوبی رو ازش بگیریم، این رو خدمت شما عرض کنم در سطح کشور با خدا حتما حتما سازمان جنگل ها تو برنامه‌اش هست، انشالله بتونیم خدمت از این مرز بکنم با میخوانی خیلی رو هم در سطح کشور رو باشیم.
خیلی ممنونم. پس بعد از اجرای پایلوت یا آزمایشی در استان کرمانشاه قراره که طرح پایش هوشمند درختان جنگلی با استفاده از تراشه‌های الکترونیکی در سایر مناطق جنگلی کشور هم به اجرا در بیاد. ممنونیم از شما و با شما خدافظی میکنیم جناب آقای کولانی.
درود بر شما که اهمیت دادین به منابع طبیعی و حال حفاظت از منابع طبیعی. ما هم از شما سپاسگزاری میکنم. امیدواریم که همه با هم دست به دست هم بدیم انشاءالله ایرانی آباد سرسبز و خرم داشته باشیم.
روزتون بخیر.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
برام خدا. سلام، فردا روز درختکاریه، برنامه درختکاری و کاشت نهال دارین؟
بله، ما طبق روال هر ساله در این کار بسیار خوب پسندیده و کاری هست که همگان رو به نشاط وادار میکنه، حتما شرکت میکنیم.
بله، این روز رو روز 15 اسفند روز درختکاریه و اگر انسان ها همه ما هر نفر یه درخت بکاریم، این خیلی عالی میشه برای آینده. و
ما طبق روال هر سال با دوستان در طبیعت گردشی داریم، در همین روز به اتفاق دوستان عزیزم سعی میکنیم درختانی هم حالا از انواع مختلف در طبیعت بکاریم تا انشالله همه از وجود این درختان بهره مند بشیم.
بله، منم با دوستانم همکارانم بعضی میریم از شجره درختو میگیریم که میدم تحویل همسایه، میگم درو خونتون در حیاتتون تو باغتون حتی اینها استفاده کنید که انشاءالله مفید باشه.
بالا تلاش میکنیم که اگر بشه نهالایی بگیریم و توی باغچه خونه یا حداقل جلوی حیاتمون تو کوچه جا داریم درختی بکاریم. بالاخره درخت باعث سرسبزی و شادابی طبیعته و ما آدمام که طبق معمول نیاز به اکسیژن کافی داریم که از طریق درخت بهمون میده، روحیه‌مون خیلی شاد میشه.
درخت مورد علاقتون چیه؟
من درخت خاصی مد نظرم نیست، ولی سعی میکنم که از هر نوعی که باشه فقط کاشته بشه. به هر حال حالا نوع خاصی مد نظرم نیست خدمت شما که عرض کرد.
درخت نارنج، سرب، لیمو یا پرتقال، بالاخره درخت هایی که معمولا شاداب و سرسبز هستن.
من درخت مرکبات بیشتر دوست دارم که نمیشه در طبیعت رها کرد، ولی خب درخت کاج، درخت توت و درخت گردو اینا رو هم دوست داریم. البته باز گردو هم نمیشه، ولی خب درخت کاج سعی میکنیم بیشتر جاها بکاریم.
زیباترین درخت نارنج. نارنج چون همیشه سرسبزه، چه زمستون چه تابستون.
درختای محله شما پایش میشن؟ یعنی شهرداری میاد ببینه آسیب دیدن ندیدن؟ برنامه حفاظتی از درختان محلتون چطوره؟
برنامه خوبیه. بله، میان معمولا مراقبت میکنن، به موقع هرس میشه درختا و پاکنی میشه، بالاخره بهشون میرسن.
درختان طبق روال همون شهرداری هست که از اونا حفاظت میکنه. حالا مردم هم میتونن به کمک شهرداری بیان و شهرداری رو تنها نذارن، چون این درختان متعلق به همه مردم هست. پس ما باید همه دست به دست هم بدیم به کمک هم با شهرداری، انشاءالله درختانی سالم و خوب داشته باشیم.
درختایی که من دادم به همسایه ها، بهشون گفتم که اینو مواظبتش کنید خودتون، اگر شما نتونستید برسید به این درخت رسیدگی کنید، مطالبه کنید از شهرداری که خودشون میان که این کارو انجام میدن. بچا مامورین شهرداری واقعا فرای زحمتکشی هستن، میان خودشون این کارو انجام میدن، کود و آب و اینا رسیدگی میکنن میشه، به شرطی که خودتون بتونید زنگ بزنید به شهرداری که بیاد رسیدگی بشه.
از فردا هفته منابع طبیعی شروع میشه. گویا امکان پایش هوشمند درختان با نصب تراشه‌های الکترونیکی در داخل تنه درختان در بعضی از مناطق جنگلی شروع شده. این کار به نظرت به حفظ درختان کمک میکنه؟
حتماً کمک خواهد کرد، چون باعث میشه که درختان بیشتر مورد توجه قرار بگیرن و اگر مشکلی برای درخت پیش بیاد، به هر حال میشه از این طریق زودتر به داد درختان رسید.
فکر میکنم این تراشه کاربرد خیلی خوبی داشته باشه برای درخت.
حتما کار مفید و خوبیه، چون بالاخره این درخت‌ها پایش که میشن ازشون مراقبت بیشتری میشه و مشخص میشه کدوم درخت بیماره، کدوم درخت رو ناخواسته دیگرون قطع کردن یا آتش گرفته. حتما برای محافظت چیز خوبیه.
آیا این تراشه برای حفظ درخت‌ها است یا عدم سرقت؟ در هر حال به نفع درختان هست.
هر کدوم از ما باید دینمون رو به طبیعت ادا کنیم. انشالله بتونیم حداقل یک درخت رو در روز درختکاری بکاریم، مخصوصا از درخت‌های نایاب و کمیاب. طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت. خدا نگهدار.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
خیلی ممنونیم از همراهی شما. اما خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم که در دهه 1330 مجموع رویشگاه‌های جنگلی ما در مناطق جنگلی هیرکانی 3.5 میلیون هکتار اعلام شده بود و اون زمان در مجموع 18 میلیون هکتار جنگل داشتیم. اما الان جنگل‌های هیرکانی به 1.6 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده، یعنی بیش از نیمی از این جنگل‌ها رو از دست دادیم. در مجموع الان فقط 12 میلیون هکتار جنگل داریم، یعنی 6 میلیون هکتار جنگل رو در طول 6 دهه اخیر از دست دادیم. همچنان در خصوص پایش هوشمند درختان جنگلی به دنبال اجرای طرح تراشه‌های الکترونیکی در کرمانشاه داریم صحبت میکنیم. اما در دنیا از فناوری‌های نوین به ویژه تصاویر ماهواره‌ای و سنجش از دور جهت مدیریت جنگل‌ها هم بهره برداری میشه. با همین مقدمه گفتگو رو با جناب آقای دکتر احمدی، مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام آغاز میکنیم. آقای دکتر احمدی سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. خدا قوت عرض میکنم، خسته نباشید.
ممنونیم. در آستانه روز درختکاری و هفته منابع طبیعی هستیم. جا داره که به شما و همه همکارانتون در استان ایلام و محافظان عرصه‌های جنگلی هم تبریک بگیم. اما گفتگو رو می‌خوایم بسپاریم به آقای اینانلو، با ایشون در واقع آغاز کنیم این بخش رو. آقای اینانلو بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر.
سلام علیکم.
سلامت باشین. ما صحبتی که پیشتر داشتیم این بود که این طرح قراره به صورت پایلوت اجرا بشه. آیا قرار هست که ما شاهد اجرای این طرح به زودی در واقع مقیاس گسترده در استان‌های غربی کشورمون باشیم؟
عرض کنم خدمتتون، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و آقای لالو و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه. شعار امسال این هفته ایران سرسبز، ایران قوی، همه با هم جهاد برای حفظ و احیای منابع طبیعی هست. و همونطور که از اتالی هم فرمودید، جنگل‌های ما نیازمند حفاظت و حراست بیشتر از گذشته هستند. به همین خاطر با توجه به شرایط اقلیمی که الان در کشور ما داره اتفاق میفته، کمبود بارندگی ها، کمبود برف و یخبندان ها، عدم تناسب این بارش ها و آشفتگی های اقلیمی که داره رخ میده، نیازمند این هست که جنگل ها هم دیگه به اون شیوه سنتی گذشته که خود طبیعت ازش محافظت میکرد و یا نیاکان ما به تناسب اون استفاده های بسیار محدود ازش بهره برداری میکردن، یک تغییر شیوهی هم در این رفتار ما نسبت به جنگل ها داده بشه.
بله.
یک بخشش آقای اینانو فرمودن که ما کلن استفاده از فناوری های نو را در دستور کار قرار دادیم توی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی در سراسر کشور و خصوص در حوزه زاگرس. این موضوع رو عرض کنم خدمت شما.
مثل چی نمونه می‌فرمایین آقای دکتر؟
با توجه به اهمیت زاگرس برای کشور، استعداد دارید که عرصه جنگلی زاگرس بیش از 6 میلیون هکتاره. 42% از سطح همین جنگل‌هایی که الان فرمودید 12 میلیون هکتار که ما حالا عددش رو یه خورده بالا پایین باید بکنیم و هم دیگه آمارهای جدید بالاخره استخراج میشه، عرض کنم خدمتتون که به خودش اختصاص میده و این اهمیت زاگرس فقط در واقع لفظ و کلام نباید باشه، در عمل هم به همین شکل هست برای کشور، برای نظام و برای دولت خدوم ایران قوی و ما بایستی تلاش بکنیم که از استفاده بکنیم از در واقع فناوری‌های نو.
خب اشاره داشتم آقای دکتر.
بله. یکی از اون موردها مثلا نصب دوربین‌های دیجیتالی هست تو اکثر نقاط که الان داریم توی زاگرس به امید خدا پیگیری می‌کنیم. ما همین دیروز تو جلسه مدیران کل کشور بودیم، همین عید مبعث خدمت آقای دکتر منصور ریاست محترم سازمانمون و با هم مرور می‌کردیم که چه فناوری‌هایی رو باید ان شاءالله تو سال 1401 پیگیری بکنیم برای حفظ بهتر جنگل‌ها.
الان یکی از فناوری‌هایی که در سطح دنیا استفاده می‌کنن همین تصاویر ماهواره‌ای هست. بله استفاده می‌کنین دیگه شما.
بله در کشور ما هم ادارات مهندسی و مطالعات ادارات کل منابع طبیعی از همین نقشه‌ها و از همین فناوری‌های روز دنیا داریم استفاده می‌کنیم.
و واقعا کمک میکنه برای پیشگیری از حریق و اینجور مسائل؟
بله الان خدمتتون عرض میکنم ما برای بحث پیشگیری از حریق از نقشه های ماهواره‌ای سنتینل 2 استفاده میکنیم، جدیدترین ماهواره‌ای از سنجنده از خدمتتون مختلفی که میتونن بحث اون سنجنده های حرارتی رو دارن و ما حتی پیش آگاهی میدن 72 ساعت قبل دفتر مهندسی سازمان جنگل ها اعلام میکنه به تمامی استان ها که این نقاط بیشتر در معرض خطر حریق هستن و باعث اون نقاط بیشتر پایش بشن. این یک بخش تزیه است. دوربین های دیجیتالی رو سازمان جنگلات تهیه کرده و الان داره در واقع بحث اون بلوک بندی حفاظتی که خیلی مهم هست در نقاط مختلف رو بررسی میکنیم که اولویت ها رو مشخص کنیم. فعلا به قول آقای اینانلو ما میخوایم فعلا اون پایلوت هایی رو در سطح زاگرس اجرا بکنیم.
بله.
و به محض نتیجه دهی انشالله در کل سطح زاگرس به امید خدا اینا عملیاتی بشه. تو بحث بی سیم های دیجیتال الان داریم کار میکنیم و انشالله در هفته منابع طبیعی 15 استان به سیستم دیجیتالی بی سیم دارن وصل میشن برای بحث حفاظت بهتر از این عرصه. تمام خودروهایی که الان در بحث حفاظت از منابع طبیعی کار میکنن به جی پی اس متصلن و اینها به یک مرکز مادر وصل هستن و در واقع داره اون مسائل هم بله. دنبال میشه.
خیلی ممنون.
دارید که دیجیتالی کردن و هوشمند کردن جنگل ها در واقع از گذشته بوده و ما دنبال این بودیم که اینو به یک شکلی که کمتر خسارت ممکن رو در آینده برای جنگل ها داشته باشه، چون خود همین ها هم به هر حال یک تششعاتی، یک در واقع رد و بدل اطلاعاتی صورت میگیره که باعث همه جنبه های حفاظتی و اون در واقع هوشمند کردن دیجیتالی بخش جنگل ها رو هم ما مد نظر قرار بدیم. برای
در یک کلام میشه گفت که اداره جنگل ها دیجیتالی شده. اون بخش استفاده از فناوری ماهواره ای واقعا خیلی کمک کننده است. حتی میتونه اون مقوله زمینخواری و ساخت و ساز در عرصه های جنگلی رو هم رصد کنه. خیلی ممنونم از توضیحاتی که فرمودین. جناب آقای اینانو باز پرسشی دارین؟
بله آقای مهندس، پیش از حالا اینکه با آقای دکتر ما بخوایم صحبت کنیم گفتن که حدودا هزینه زیادی هم نداره، حدودا 50 میلیون هزینه طرح هست حالا فاز اولش. ما امیدوار باشیم که در واقع به خاطر حالا چون هزینه زیادی هم نداره امیدوار باشیم که این طرح به صورت گسترده اجرا بشه یا نه، چون طرحهای محیط زیستی همیشه شروع میشن، خیلی خوبم شروع میشن ولی ادامه پیدا نمیکنن متاسفانه.
البته این مبلغی که شما فرمودین 50 میلیون برای اجرای تراشه الکترونیکی در استان کرمانشاه بود، بله، حالا باید دید که در استان ایلام به چه نحوی خواهد بود.
طور بنده این بود که به نظر میرسه که هزینه زیادی نداره برخلاف تصور میشد و میشه اجراش کرد ظاهرا.
یکی از برنامه‌های خوبی که الان ما دنبال میکنیم برای همین بحث کاهش هزینه ها برای حفاظت از جنگل ها هم هست، چون الان فعلا در حال حاضر با استفاده از نیروی انسانی و استفاده از خودرو این عملیات داره انجام میگیره و نمیتونه پوشش 100% هم داشته باشه به دلایل مختلف. ولی این فرمایش آقای این لالو کاملا درسته و ما میتونیم بهره گیری از این سنسورهایی که کار میذاریم و این مراکزی که به صورت دیجیتال هماهنگ شده که اجرا بشه، قطع و یقین بدونید که ما تلاش میکنیم که تسریع بشه در گسترش این کار و در که ما بتونیم انشالله پوشش 100% رو در کل کشور و بخصوص حوزه زاگرس ایجاد بکنیم. من یه موضوع رو هم ناگفته نذارم خانم شهبازی، ما در استان ایلام به سیستم ماهواره‌ای در واقع سنجنده ترامودیس متصل هستیم و این که نقشه پوشش گیاهی استان رو کامل تهیه کردیم، استانهایی که نقشه پوشش گیاهیشون کامل باشه و از اون روند فنی خاص هم برخوردار باشه که بتونه متصل بشه به این سیستم، ما هر روز میتونیم کنترل کنیم، پیش آگاهی بدیم ویژه حریق بیاد حریق.
بله.
و این قبل از اینکه بخواد حریق اتفاق بیفته ما اطلاع میده، به اضافه اینکه در زمان حریق هم نقطه وقوع حریق رو به ما میده و این باعث میشه و حتی مسیر رسیدن به حریق رو به ما نشون میده.
خدا شکر که این فناوری ها رو داریم دیگه، انشالله در سالهای آینده کمتر شاهده.
خیلی هم مستانا دارن تو خواهش این موضوع رو داشته باشن، مثلا در گلستان کارهای خوب اتفاق افتاده، در قزوین کار خیلی خوبی الان اتفاق افتاده، ما با 3 تا دوربین در قزوین بیش از 60% جنگل ها رو دارن اونجا یا مناطق جنگلی رو کنترل میکنن. دیگه نیاز به نیروی انسانی، نیاز به خودرو، مدیر کل توی اتاقش مانیتوری داره که میتونه به این وضع بشه و
کمبود جنگلبان رو هم جبران میکنه. خیلی سپاسگزاریم. به هر حال تخمین زده شده که سالانه 63,000 هکتار از جنگل‌های زاگرس و شمال ایران نابود میشه. امیدوار هستیم با این فناوری‌هایی که در حال استفاده هستیم به زودی بتونیم سطح عرصه‌های جنگلی رو افزایش بدیم و آنچه که داریم رو حفاظت کنیم. خیلی ممنونیم آقای دکتر احمدی، با شما خدافظی میکنیم.
تمنا میکنم خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردیم با دکتر احمدی، مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام. به هر حال امروز فرصتی پیش آمد تا راجع به پایش هوشمند درختان جنگلی و استفاده از فناوری‌های نوین در عرصه حفاظت از جنگل‌ها بیشتر صحبت کنیم، به امید حفاظت از عرصه‌های جنگلی، و باز هم امیدوار هستیم که بتونیم با کمک هم عرصه‌های جنگلی رو افزایش بدیم، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع به درستی اجرا بشه و عوارض قطع درختان جنگلی هم اجرا بشه. جناب آقای اینانلو، از شما هم سپاسگزاریم.
خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم. ممنونم از شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، از همراهی و توجه شما به افق روشن امروز سپاسگزاریم. اگر سوالی داشتین یا نظری داشتین با روابط عمومی سازمان 162 تماس بگیرید. روز بخیر.
هموطن، وقوع آتش در جنگل‌ها و مراتع را به تلفن 1504 اطلاع دهید. همیار طبیعت باشید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال
فردا 15 اسفند ماه مصادف با 3 شعبان و سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام، پیشاپیش این روز زیبا رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم.
از شما دعوت میکنیم فردا با برنامه عصری نوی رادیو سلامت که به همین مناسبت به ویژگی های شخصیتی اون حضرت میپردازه همراه باشید. عصری
پرویز جمادی هستم، تهیه کننده دیگه برنامه عصری نو از رادیو سلامت. عصری نو هر روز از شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیوی سلامت تقدیم شنوندگان میشه که 15 با بخش های مختلف و متنوعی در خدمت شنوندگان محترم هستیم و به مناسبت میلاد امام حسین علیه السلام این سوال رو پرسیدیم که کدوم یک از ویژگی های امام حسین علیه السلام شما رو تحت تأثیر قرار داده. شما میتونید هر روز از شنبه تا چهارشنبه از رادیو سلامت برنامه عصری نو رو بشنوید و همراه و همدل ما باشید.
در سال روز میلاد با سعادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام،
رادیو جوان هم برنامه اینجا شب نیست خودش رو پیرامون خصوصیات اون حضرت تقدیم همراهانش خواهد کرد.
امیری حسن تهیه‌کننده برنامه اینجا شب نیست بامداد یکشنبه. بامداد یکشنبه این هفته در شب میلاد امام حسین علیه السلام با بخش متنوع توی برنامه خدمت شما هستیم. از جمله غزلخوانی یک شاعر جوان خواهیم داشت. حمید اناهیاری یک شعر طنز که منحصر به فرد برای برنامه مسروده رو خواهد خوند. در کنار اون فارسی نویسی رو تمرین خواهیم کرد. دیکته نویسی رو تمرین خواهیم کرد. یاد می‌گیریم که چجوری کلمات رو استفاده کنیم در زبان زبان فارسیمون یکم بیشتر اهمیت بدیم. بخش مختلف و متنوع دیگه رو خواهیم داشت، معرفی کتاب خواهیم داشت، معرفی نمایشنامه خواهیم داشت و خوشحال میشم شما ما رو بشنوید.
دوستداران مجله های رادیویی و کسایی که دوست دارن در زمانی کوتاه مطالب مختلف و متفاوتی رو در یک برنامه رادیویی بشنون،
میتونن فردا با برنامه عصر سبا همراه بشن و خبرها و تحلیل های مختلف در مورد اتفاقات روز رو دنبال کنن.
عصر سبا شروع شد.
شروع شد.
من محمد حسین خسوجردی هستم، تهیه کننده این هفته برنامه عصر سبا که شنبه تا چهارشنبه ساعت 4 بعد از ظهر تا حوالی 1:05 از رادیو سبا پخش میشه. این هفته آقای قلمبر گوینده ما هستند در کنار خانم گرجی بازیگر برنامه. سعی میکنن که هر روز با یک سری از خبرها شوخی کنن و به زبان طنز و حالا بخشای نمایشی که در برنامه هست با خبرها شوخی کنن و حالا یک انتقادی به یک سری از خبرها داشته باشن. بخشای مختلفی برای این برنامه ترتیب داده شده و سعی می‌کنیم در این 45 دقیقه یک فضای شاد و البته خبری رو برای مخاطب برنامه بیاریم. عصر سبا رو حتما شنونده باشین این هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 16:45 دقیقه از رادیو سبا.
با
صدا
24 انتخاب آسان است.
معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برگزار می‌کند. نخستین همایش ملی حقوق و رسانه. از استادان، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات خود را در محورهای علمی حق دسترسی به اطلاعات و اخبار و الزامات آن، حق بر پاسخگویی در رسانه‌ها، الزامات اسلامی سیاست‌گذاری حقوق مخاطب در رسانه، رسانه و تأمین نظم اجتماعی، سواد رسانه‌ای، حقوق کاربران و مخاطبان در فضای مجازی و تحریم و رسانه برای همایش ارسال کنند. مقالات این همایش در پایگاه اصطناعی علوم جهان اسلام ISC نمایسازی خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره چگونگی ارسال مقالات را در تارنمای معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما به نشانی dlpirid.ir دریافت کنید. فرصت ارسال چکیده مقالات تا 15 اسفند و ارائه متن کامل مقالات تا پایان فروردین ماه 1401 است. زمان برگزاری نخستین همایش ملی حقوق و رسانه اردیبهشت ماه 1401. معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما.